أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. اعیاد گذشته، ولادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام و در آستانه ولادت آقا مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم. خدمت تمام بزرگواران، عزاری که در خدمتشون هستیم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، در هشتمین جلسه از سلسله مباحث بخش رجعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. در این جلسه فرمایشات حضرات معصومین پیرامون تناسخ اینها خونده میشه، که حالا اون تناسخی که در فرمایشاتشون هست که اونو عقیده باطل دانستن چه تفکریه؟ اون کسی که تناسخ و قائله، که در مقابل معاده، معاد از ضروریات دین اسلامه، و کسی که تناسخ و قبول داره معاد رو به تبع اون رد میکنه. لذا در فرمایشاتشون فرمودن این کافره. کافر به این معنی نیست که حالا وجود خدا رو بخواد انکار بکنه، به این معنی که به حال این ربطی به اسلام نداره، این ربطی به دین نداره. این فرمایشات رو انشالله مورد ارزیابی قرار میدیم. قبل از اینکه این چند روایتی که در صفحه 959 و 960 است خونده باشیم، من لازم دیدم که یه چند عبارت بخونم در ارتباط با تاریخچه تناسخ، که حالا این تناسخ فقط نسبت به بودایی های مثلا در هندوستان بوده، یا بودایی ها الان در کشور تایلند زیاد هستن اونجای مثلا، یا به نحو دیگه هستش. یه عبارتی رو بکنم از فرهنگ فلسفه جناب آقای علمی اردبیلی، جلد دوم صفحه 206. ایشان می نویسن که مذهب تناسخ و برگشت ارواح از زمانهای بسیار قدیم رایج و میان فلاسفه کهن هند و یونان کم و بیش وجود داشت. فیثاغورس که یکی از سران ارباب تناسخ بود، حتی به فلاسفه بزرگ مانند افلاطون و ارسطو نیز نسبت داده شد. خب یه عبارتی رو بخونم از کتاب جناب کاپلستون، یک مجموعه خوبی هستش در چند جلد، یک دوره تاریخ فلسفه نوشته شده و جلدهاش رو اساتید مختلف ترجمه کردن. در جلد اول صفحه 42 این نسبت رو به فیثاغورس داده. فیثاغورس میدونین که یه فیلسوف بود و یک ریاضیدان بود، و الان هم نگاه میکنیم میگن که در ریاضی این اسم یادش بکنیم میکنن یه قاعده، یه در اون قاعده شون در ارتباط با این ریاضیدان هست، میگن فیثاغورس. ایشان 570 سال 570 قبل از میلاد حضرت مسیح میزیسته. اینقدر این مسئله تأثیراتی که فیثاغورس چه در ریاضیات داشته، تحولاتی چه در فلسفه داشته مهمه، که برتراند راسل میگه هیچ کسی رو نمیشناسم که در عالم اندیشه به اندازه فیثاغورس تأثیرگذار بوده باشه. در صفحه 42 در جلد اول کاپلستون میگه که دیوگنس لائرتیوس این دیوگنس لائرتیوس یک زندگی نام نویس فیلسوفان یونان بوده. زندگی نامه اونا رو می‌نوشته. از جمله زندگی نامی داره در خصوص زندگی نامه فیثاغورس. در همون زندگی نامه فیثاغورس می‌نویسه که خیش به نقل از شعری از گزنوفانس این متوفی 480 قبل از میلاد حضرت مسیح بوده، خداشناس بوده، شاعر بوده، فیلسوف بوده، حکایت میکنه که چگونه فیثاغورس میبیند که کسی سگی را میزند. فیثاغورس میبینه اینو فدای سگی رو میزنه، به اون میگه او را مزن، من صدای یکی از دوستانم را در صدای او شناختم. یعنی دوستی بوده، اون دوست من از دنیا رفته و در دوره بعد در این بدن سگ اومده. تو کی داری میزنی؟ واقع واقع که میگونه من فهمیدم این دوست منه، اینو نزنش. خواه این قصه مینویسن راست باشد یا نباشد، استناد عقیده تناسخ به فیثاغورس را میتوان پذیرفت. یعنی اسناد دیگه هم دارن که فیثاغورس و فیثاغورسیان، کسانی که تابع فیثاغورس بودن، چنین نگاهی رو داشتن. چند صد پایین‌تر میگه چنان که در گفتار دکتر جولیوس استنزل آمده، روان از یک حالت مربوط به من به حالت دیگر از من تغییر میکنن، یا به عبارت دیگر روان از تنی به تن دیگر سرگردان است. این بینش که بدن من تعلق دارد برای شعور فلسفی یونانیان امری شناخته شده و بدیهی است. این هم یک استناد دیگه این میاره و توضیح میده. پس مسئله در این سطح هستش که این فقط به هند بر نمیگرده، بلکه در بین فیلسوفان یونان که بیش از 500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بحث تناسخ مطرح بوده. یه عبارت دیگه رو بخونم از تاریخ جامعه ادیان، ما جناب جامبیناس. ایشون می‌نویسه که اعتقاد به تناسخ چنانچه می‌دانی منحصر به مردم هند نیست، بلکه تمام مذاهب عالم از بدویان وحشی گرفته تا امم متقدم که دارای فرهنگ متعالی می‌باشند، همه بیش و کم قدمی در راه عقیده به تناسخ برداشته. پس یک چیزی بوده که گسترش در فقط بگید در بودایی ها در ارتباط با بودیسم هستش یا در ارتباط با هندویسم هستش. یک کتابی هستش، این کتاب بسیار قدیمی هستش، مال آقای محمد مقیمی هستش که چند نفر از اساتیدم تعلیقه زدن و مقدمه زدن به این کتاب به اسم قرآن بر فراز آسمان ها. یک بحثی روشون داره به عنوان تناسخ در صفحه 428. می نویسن عقیده به تناسخ ابتدا از سرزمین اسرارآمیز هند و ادیان باستانی آنجا از قبیل آیین ودایی دین آریایی ها بوده. تناسخ قائل بوده. برهمنی، جینی یک دین هندی بوده، هندو ریشه گرفته و در آیین بودا به حد نهایی کمال خود رسیده و کم کم وارد فلسفه و مسائل علمی ادیان دیگر شده. پس این عبارتی که جناب کاپلستون میگه، این عبارت اینجا رو نقض میکنه، میگه قبل از این حتی بوده، در ارتباط با یونان مطرح بوده. حالا باید ببینید تقدم و تأخر بودا رو نسبت به فیثاغورس اونها رو در نظر بگیرید. بعد مینویسن گروه آن را صحیح دانسته و معتقد به تناسخ شدن، از این رو حیوانات را مورد احترام قرار داده، هر گونه اذیت و آزار را نسبت به آنها گناه می‌دارن. گاهی اوقات سوال میشه خب چرا به یک گاو احترام می‌ذارن؟ من دوستانی داشتم که خودشون نقل می‌کردن که ما هندوستان که می‌رفتیم و یکی از اساتید ما که خدمتشون فلسفه غرب بودیم، ایشون فارغ التحصیل بود از هندوستان، فلسفه غرب اونجا خونده بود، از ایشان خاطراتی و از دوستان دیگه مثلا میگفتن یک گاوی که از یه جاده عبور میکنه شما حتی حق ندید بوق بزنی. اینا همه وامیستن. این تزات گاف با احترام از این خیابون عبور میکنه، شاید یه آدم باشه یه دوتا بوق هم بزنه طرف بترسه، گاف نه. حتی مطالعه میکردم و فیلم هاشو دیدم، مثلا اینها میامدن ادرار گاو از باب تبرک به صورتهای خودشون میمالیدن، نوعی غسل میدادن، در حال احترام نسبت به بعضی حیوانات قائل بودن. ایشان مینویسه شاید روی همین جهت است که اکنون در هندوستان متجاوز از 150 میلیون گاو، یعنی جمعیت ایران بالاتر میشه، و 4 میلیون و 40 میلیون گاو میش و 50 میلیون اسب و 60 میلیون میمون وجود دارد. شاید میگه به این جهت خب به اینها آسیبی نمیرسونن. حرفش اینه که این که در درون گاو هستش یه روح متعالی هستش در ارتباط با گاو. خیلی سنگینم از گاو. میبینی که صحبت رو اینطوری میکنه خیلی سنگینه، شاید مثلا یه جهات خاصی رو در این گاو دیدن جناب گاو. خب بعد جالب اینه که یک عبارتی رو ایشان میاره از بودا که شبیه همین عبارتی هستش که از فیثاغورسه. فیثاغورس دید یک نفر یک سگی رو داره میزنه، گفت نزن، صدای دوستم رو دارم من میشنوم، یعنی دوست من قبلا توی سگ بوده. در کتاب بودا چه میگوید که در این کتاب سند داده، میفهمد چنانچه خود بودا هم چنین میگوید: در آن وقتی که به صورت خرگوشی کوچک به دنیا آمده بودم، به راهب گدایی برخوردم و خواستم انفاقی به او کنم. این خرگوش بوده بودا، به یک راهبی، یه پدر روحانی برخورد میکنه، میخواست خدمت بکنه. خب خدمت چیه؟ پول باید بده دیگه، خرگوش که پولی نداره. چیزی نداشتم، لذا خود را بریان کرده و در اختیار راهب گذاشتم. این مسئله که بودا بود. یعنی چی؟ بریان کردم گوشت مدن، روح باید میره جای دیگه. خب تا جایی که خب بحث زیاده در ارتباط با بودا که آخر به چه اتفاق میفته، در چه بدنی حلول میکنه و چه مسائلی هستش دیگه، الان وارد این بحث ها ما نمیخوام بشیم. ولی خب از اینه که بحث تناسخ، حالا ما به مناسبت بحث رجعت داریم این بحث رو میکنیم، صرف نظر از ارزیابی بحث رجعت در دنیا الان قائلین بسیاری داره. بحث تناسخ از دو جهت برای ما که شیعه ایم مسلمانیم قابل اهمیت داره. یکی اینکه تناسخ در تعارض با معاد، معاد از مسلمات و ضروریات دین اسلامه. بالاخره یا تناسخ رو باید این نفر قبول بکنه یا معاد رو قبول بکنه. با توجه به خدا رو من که بپذیریم، از این شدش که در جلسات گذشته مثلا یه نگاهی هستش که میگن آقا در همین دنیا شما در دوره قبل که خلاف کردی، نادرستی انجام دادی، در همین دنیا مؤاخذه میشی. یک جمله یه بس مال پدر بزرگا و مادر بزرگا ماه، میگه پسر جان در همین دنیا به تعبیر و مشهد یا تو کاست میذارن یا در همین دنیا تقاص پس میدی، در همین دنیا خدا جبران میکنه. خب همیشه هم اینطوری نیست، چون گاهی وقتا مثلا فرض بکنید که یه نفر مثل هیتلر هزاران نفر بلکه میلیون ها نفر رو میکشه، بعد هم نهایت شکار میکنه کنار پارتنر خودش خودکشی میکنه. یک بار کسی هم نکشتش، خودش از بین برد. بقیه این جنایت ها کجا باید جبران بشه؟ یا یه نفر واقعا به خاطر مردمش، به خاطر انسانیت، به خاطر دینش، به خاطر مقدساتش، جهات مختلف جانش را دست میده، خب کار خوبی که داره انجام میده کجا باید جبران بشه؟ پس همیشه در این دنیا نیست. حالا حرف پدر بزرگا و مادر بزرگا را میشه با تناسخ جور کرد. یعنی چی در همین دنیا؟ یعنی چی؟ یعنی روح تو دوباره میره توی بدن دیگه ای، دوباره در همین دنیا توبیخ میشی، در همین دنیا پاداش داده میشی. باید میشه درستش کرد. حالا ببینیم ما معاد رو چجوری اثبات میکردیم؟ معاد رو با توجه به عدل الهی بحث میکردیم. میگم اونجا اقتضای عدل الهی اینه که بالاخره یه نفر شهید شد در راه خدا، باید جوابش رو بدی. یه نفر هم که او همه آدم رو کش، در حال باید یک جایی جبران بشه، بنابراین اونجا همه خاک بشن، باید ارزش ها چی میشه؟ جواب ارزش ها کجا داده میشه؟ این چجوری باید اینو حلش بکنیم؟ با توجه به معاد پس باید یک جایی باشه که خداوند اینها رو جبران بکنه، او کسی که خلاف کرده توبیخش بکنه، عذابش بکنه، یک جایی باید باشه. خب اینو دو جور میشه حل کرد. میگه خدا نه توی بدنا میچرخونه جبران میشه. مثلا شما شهید شدی در راه خدا، در راه انسانیت. بله خیلی میگن الان میگن انسانیت و انسانیت، ما هم یاد گرفتیم دیگه، الان نمیدونم منظور انسانیت چیه. میگن انسانیت، ما هم میگیم انسانیت. در راه انسانیت تو شهید شدی، دوره بعد چی میشی؟ دوره بعد میاد تو یک بدن دیگه ای، یه پدر و مادر خوب، زیبا، پولدار، با معنویت، در یک کشوری مرتب، در یک شهری، کنار یک رودی، یک کلبه‌ای، یک قایقی، همه که به دنیا میبینی و جا بهشت دنیاه. میگه تو دوره قبل شهید شدی، اینجا جواب داد. یه نفر جنایت میکنه، دوره بعد تو یک الاغ قرارش میدن یا تو یک سبزی قرار میدن، زیر دندونای گاو له میشه. میره تو روده ای، دوباره به چه وضعیتی میشه؟ یا این الاغ میاد بار میزنن روش، پنج برابر وزنش این بار میزنن روش، میزنمش تا آخر عمر زجر میکشه. خب میگن جبران شد. بالاخره اقتضای عدل خدا چی بودش؟ که جبران میکنه. میگه با تناسخ هم جبران میکنه، خوبی میتونه بده بدینه. میگه نفر بگه اینقدر کار خوب انجام داده، اینجا دیگه نمیتونه که بزن تو این دنیا نمیکنجه. دو سه دوره در خانواده های خوب قرارش میده. یه دفعه میره به دنیا، میاد در کانادا، در یک خانواده شیعی کنار آبشار نیاگارا. سری بعد میره در وین قرار میگیره، اون آب و هوا مختلفه دید. یه نفر ممکن آقا بگه هیتلر، خب هیتلر او امریکا یک الاغ بشه، 40 سال هم که نه 10 سال یه الاغه رو بزننش، بگه خب دوره بعد هم تو یک الاغ دیگه قرارش میدن، دوره بعد تو یک قر قرارش میدن. قر الاغ که فرق نمیکنه، تو قاطر قرارش میدن، یا در تو یک شتر قرارش میدن، یا گاو قرار میدن که زمین رو بکن. بالاخره میتونه اینقدر بچرخه توی دنیا، بچرخه یه جوری میتونی با عدل حلش بکنی.
مثلا الان بدن اولا قرار بدن، خب همش که نمیخوام بهش ضربه بزن، یه جایی از عمرش رو اون میتونه در ربع اولا بودن زندگی خوبی داشته باشه.
بستگی به آدمش داره. بعضی ها هستن، بعضی آدم ها هستن مثلا از همه چی استفاده میکنن لحظه به لحظه.
یعنی میگم
یه اولاغه چرت هم که نمیزنه، میبینی که توی خانواده یک بچه شری داره، اولاغه خسته کوفته میخواد بخوابه، تا چشماشه بخواهم ده یه بچه میاد کنه گوشی جیغ میزنه، بخواد اذیتش کنه. خدا نمیتونه لحظه به لحظه اذیت کنه، نمیتونه وسطش یک استراحت هم میکنه. خب بکنه، بعد دوباره اذیتش میکنه، بالاخره استراحت هم میکنه، ولی در 4-5 دوره نگدی الاغ از الاغ در الاغ، گاف خ مختلف مختلف، علف سنگ زیر پا خورد میشه، له میشه، بالاخره جبران میکنه دیگه، میچرخونه دیگه. خب یه نفر ممکنه بگه معاد، آقا اصلا نه، ما این روح که گرفته شد، الله یتوفى الانفس حين موتها، خدا قبض میکنه میبره تو عالم برزخ، رفت تو عالم برزخ، تعلق به بدن مثالی و بعدم قیامت بهش جهنم به همین صورت پیش میره. این هم یه طریقیه دیگه. بالاخره اون کسی که آدم خوبی بوده در برزخ در بهشت برزخی، در قیامت و بعد از اون در بهشت کبرا و نهایی، اون کسی که آدم بدی بوده از همون اول فشار در برزخ، در قیامت فشار در فشار تا خالدین فیها. بالاخره این هم یه جور عدالت خدا جاری میشه. پس هم در برزخ عدالت خدا جاری میشه، هم در معاد عدالت خدا جاری میشه. هر دوتا میتونه عدالت خدا جاری بشه. اما ببینید نکته سر اینه که معادی وقتی نگاه میکنیم، ما وقتی با عقل به وحی رسیدیم، به ادیان ابراهیمی رسیدیم، محکم ادیان ابراهیمی گفتن آقا تناسخ نیست، گفتن اینطوری نیست که دوباره برگردی در یک بدنی. قبلا هم گفتیم مسائلی مثل مسخ و اینا با تناسخ فرق میکنه. مسخ عذابی نازل میشه، یک نفر تبدیل به میمون میشه، این بدن انسانی عوارضش تغییر میکنه، شکل میمون میشه، روح هم همونه. اینطوری نیست روح از این بدن خارج میشه تو بدن میمون قرار بگیره، همین بدن تغییر پیدا میکنه. مثل عصای خشک در دست حضرت موسی اجدها نشد، اینطوری نبود که روحی جدا بشه وارد اجدها بشه، نه همون شد. حالا همین بدن گوشتی مو در میاره، کمر ظریف‌تر میشه، جوش گوریل بشه، چاختر میشه، تغییراتی به وجود میاره. الان دیگه با پیشرفت علم گویا تا لبا رو بزرگ میکنن، لبا رو کوچیک میکنن، هزار تغییرات به وجود میادش. این حل شده که حالا یک انسان تبدیل به میمون میشه. انسان میتونه این تغییراتی به وجود بیاره، خدا نمیتونه این تغییرات به وجود بیاره، اما روح داخل همون، روح داخل همون. این مسخ، این تناسخ نیست. تناسخ اینه که از بدن انسانی روح خارج بشه وارد بدن میمون یا گوریل بشه، این میشه تناسخ. حالا ببینید اسلام چی گفته، ادیان ابراهیمی چی گفته. گفته آقا اصلا نه، اینجا چرخش در بدن نیست. وقتی روح قبض شد میره برزخ، اون روند خود چه بود؟ دور گفتن این مدت دنیا یه پله دیگه، بر نمیگردی، رد میشه، مرگ، وارد یک عالم دیگه میشه، دوباره تو بر نمیگردی، برزخ، قیامت میشه، در ارتباط با بهشت، جهنم قرار میگیری. پس دو جهت اهمیت داره. جهت اول اینه که تناسخ مقابل معاده. درسته در هر دوتا ما میگیم در تناسخ، حالا خیلی نخوام مت در خشخاش بداریم، خدا بخواد عدالتشو جاری میکنه، اما میبینیم اسلام موضع گرفته، ادیان ابراهیمی موضع گرفتن در مقابل این گونه از اینکه اجرای عدالت یعنی تناسخ، گفتن معاد هستش. نکته دیگه اهمیتی که داره اینه، حالا اینو من خدمتتون عرض بکنم، این یک بحث مهمیه. اهمیت مسئله تناسخ اینه، آن که این مسئله در طول تاریخ بشری گاهی دستاویزی برای ستمگری ستمگران واقع شده. با طرح مسئله تناسخ در صدد برآمدن ستم خود را طبیعی و عادلانه جلوه دهند. مثلا فرض بکنید که حالا بریم جلو، ستمگران میگوین عزت، برتری و زندگی مرفه ما معلول پاک زیستن ما در زندگی قبلی ماست و تیره بختی ستم دیدگان و بیچارگان نتیجه زشکاری آنها در زندگی پیشین آنها میباشد. دو جهت یاد شده و دیگر جهاتی که به مسئله تناسخ. نکته دیگه که گویا نقطه از تناسخ یک نوعی توجیه ظلمهای خودشونو کردن. یک حاکم ستمگر هستش، مال مردم رو میخوره، مردم رو در سختی و بیچارگی قرار میده، مردم سر و صدا میگه، سر صدا نداره. شما فقر داری؟ بله. بیچارگی داری؟ بله. فلاکت داری؟ بله. به من چه؟ تو در دوره قبل خرابکاری کردی، باید در این دوره فشار میدیدی، لذا اردیم در اقلیم من و در اقلیم من داری عذاب میشی. این به من چه ربطی داره؟ تو مشکل از خودته. پس این چنین توجیه انجام گرفته. حالا مسائل تاریخی هم هستش، گاهی اوقات داشتیم که در مللی که تناسخ حاکم بوده، گاهی اوقات برای ظلمهای خودشون، قتلهای خودشون، بیعدالتیهای خودشون توجیه کردن، بودن اما شما ملت حقتونه، شما دوری قبل خیلی خراب کردین، هر کدوم میتونم در نقاط مختلف بوده شما رو آوردن اینجا، حالا آمدن ما هم لطف کردن، ما هم حاکم شما افراد قرار دادن، یک مش ملت در و داغون، ما هم اومدن حاکم شما، ما هم حتما یک مشکلاتی داشتیم که ما حاکم شما شدیم. به تعبیر یه سری توجیهاتی رو کردن، سوء استفاده هایی کرد. خب ببینیم، پس این نکاتی بود در ارتباط با تناسخ، ریشه تناسخ و اهمیت تناسخ. یکی در جهت معاد ادیان ابراهیمی است، یکی که همچنین توجیهی که خدمتتون عرض کردم. حالا ببین سر روایات، روایات در خصوص تناسخ چیه؟ ببینید من یه نکته رو اینجا شفاف خدمت رفقا عرض بکنم، این لازمه. اون نکته هم اینه که ما اگر چنانچه در فرمایشات قرآن و حضرات معصومین میبینیم روی تفکری موضع گرفتن و اینو کفر دونستن، باید ببینیم اون تفکر در فرمایشات خودشون چه تعریفی داشتن. چه تعریفی داشتن؟ آقا مثلا ما میگیم کسی که قائل به تناسخ باشه کافره. تناسخ چیه؟ چی ما تناسخ میدونیم؟ جمعی اومدن یه تعریف دیگه از تناسخ برای خودشون در نظر گرفتن. مثلا گفتن که آقا اگه همین روح از این بدن خارج نشه، همین که وارد یه بدن دیگه بشه میشه تناسخ، ولی اگه بدن اولیه باشه گفتن تناسخ. یه دو گفتن که رجعت تناسخ، ماده جسمانی تناسخ. خب میگن کسی هم که قالب تناسخ باشه فقط کفر، کافره طبق حدیث. اونجا بابا باید ببینید تناسخ که در فرمایشات معصومین مذمت کردن و قائلین به اونو کافر دانستن، تناسخ به چه معناه؟ الان شما اومدی یه معنی از تناسخ کردی. آقا همین که از این بدن خارج بشه وارد یه بدن دیگه بشه، ولی همین بدن عنصری و مادی در رجعت جمع بشه. خوندم دیگه حدیثی بودش که همین کتاب رجعت مرحوم علامه مجلسی در جلسات قبل خوندم، فقط میخوام این قسمتشو اشاره بکنم. اینه که روایت در ارشاد شیخ مفید در جلد 52 بهارم صفحه 337 آوردن، امام صادق که ازش فرمودن چون نزدیک قیام قائم آل محمد بشود در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب بارانی بشود که خلائق مثل آن ندیده باشه، پس به آن باران گوشت‌های مؤمنان و بدن‌های ایشان در قبرهایشان بروید و گویا می‌بینم ایشان را که از جانب جهینه آیند و خاک از سرهایشان ریزد. یه بارانی میاد به اذن الله، این بدنه ها تو قبر هر جا هستش همین جمع میشه به این استخوان هایی که یا پوسیده هستش یا خاک شده، اینها استخوان میشه، گوشت رویده میشه مثل همون چیزی که به عزیر پیغمبر نشون دادن، الاغش. یه الاغ مرد، شاید قریب 100 سالم گذاشت، استخوان های پوسیده، عزیر دید که اینها جمع شد، گوش رویده شد، یک الاغ هر و تازه و مرتب در مقابل جناب عزیر قرار گرفت. دقیقا همین اتفاق میفته. خب همین اتفاق میفته یعنی این بدن بنده که میپوسه، روح هم میره در عالم برزخ. وقتی که رجعت بخواد اتفاق بیفته، انشاءالله امام زمان تشریف بیارن، حالا ما که فکر نکنم یه جز اونا باشیم، ولی شما قطعا انشاءالله توی جمع اینطوری هستین، شما که حتما شما یا ماهز کفر یا ماهز ایمان، اگه جز خوبانش مطمئنه جز بدا شما رو میارن، دگران نباش بالاخره میاد. خب شما ناراحت نشو، چیز شوخی کرده میگه. خب باران میاد، شما همین بدن شما جمع میشه مثل همین بدن حسن، همینطور به همین ریکن، حالا چی خوب باشه چی بد باشه، روح جناب حسن از برزخ دوباره میارن وارد این بدن میکنن، یا مقابل امامی یا مقابل امامی یا پشت امامی. شما پشت امامی بفهم.
مثل البته اینا برای بعضی از گناهکار هست که قبض روحشون هم میخورده در داور و اینا.
کی؟
وقتی که میمیرین قبض روح حتی که انجام میدن اونجا درد داری دیگه که روح میخواد از بدن خارج بشه یا نداری؟
ولی چی بحثی به اینجا داری؟
خب همینو میخواستم بگم، وقتی که روح بخواد برگرده باز به این بدن مثالیه، اینجا هیچ دردی؟
آره درد شما کار ندیم، چرا دیگه درد میکشن دیگه، آدم بدی باشه اما اولش درد و درد پشت درده. آره شما نگرانی اونا نباشین، درد میکشن حقشان دیگه، آدم های بد باید درد میکشن، روحشون دوباره توی بدن بیاد همش درد تو درده، ولی خوبا خوشحال
آسایش دارن دیگه.
بله
خوبا فقط آسایش دارن،
خوبا همش آسایش دارن، مشکل نداره. بله نگران اونا نباشین، خدا درستش میکنه. بعد دوباره چی میشه؟ همین بدن حاضر میشه، روح جناب حسن میگن بفرما داخل این بدن میکنه یا به زور میکننش، بفرما هم نداره بزور. قبلش باز صحبت میکنم دوست داری بیای؟ بعضی هم میگن حالا، بعضی هم میگن نه، ایشون فداییه میگن میام. بعد میاد یه هم اینه غافلگیر شد، او برقرار گرفته شد، کاش که سر جام بود اینا هم هست ها. بعد فکر کن میگو ما رو میخوایی برگردونی کجا میخوایی؟ ما جز خوباییم و بداییم؟ نخبه تو بهشتی او پایین پایین ها یک رود آب و یک سیب هم داره گازه، یو برگردون نشده، او باید اینجا انتقام ببینه، انتقام عذیتهایی که ما کردی، باید اونجا جواب مختلفه. بس بررسی بکن. ازش میخوان اجازه، میخوان به زورم نمیگنش. بعدا رو چرا؟ گوشاشون رو میگیرن به زور روح گوش رو میکنن توی بدن. اما خوبا رو میگن دوست داری بیاری؟ میگه بله. میگنش توی بدن، این بدن جمع میشه، روح میاد در خدمت امام زمان قرار میگیره. خوب دقت بکنی، جمعی اومدن از رجع، از تناسخ. گفتن این هم تناسخ. میگه همین گوشت و پوست و اینا که جمع میشه از این ماده خاک بدنه، دیگه روح بیاد داخلی میشه تناسخ. عزیزم این تناسخ نیست، این تناسخیه که تو برای خودت در نظر گرفتی، تعریفیه که تو برای خودت کردی. شما اون تناسخ اصلا گیره باشه. تناسخ، تناسخ دو جوره، یه تناسخی که اسلام مورد تایید کرده، یه تناسخی که مورد تایید نکرده. اون تناسخی که مذمت شده در مقابل ماده، اون باطله. اما این تناسخی که بالاخره این روح دوباره از عالم برزخ در این بدن، از همین خاکی که این بدنی که خاک شده جمع بشه، یا در مسئله مواد جسمانی، جسمانی بدن عنصری مادی، اون روح دوباره به این تعلق پیدا میکنه، صریح آیات قرآنه. و بعضی از بزرگان گفته اصلا مواد جسمانی ضروریات دین اسلامه، انکار اون فقط کفر. لذا بعضی از آقایون اومدن گفتن آقا نمیدونم مواد جسمانی قبول نمیدونم، معنی دیگه در نظر گرفت. آقا نه، بدن که نمیشه، این بدن اگه بنا باشه این روح داخل این بدن باشه، میشه تناسخ. نه آقا چرا میشه تناسخ؟ تناسخی که اسلام موضع گرفته، ائمه معصومین موضع گرفتن، این نیستش که روح شما از عالم برزخ وارد همین بدن جسمانی شما بشه، یا در مسئله قیامت روح شما تعلق بگیره به بدن مادی و عنصری شما. اینو تناسخ ندانستن در دین. دیرم هم اسمشو شما با تعریف خودت بذاری تناسخ، این تناسخ دیری نداره، اشکال نداره. مثل این میمونه که بعضی فیلسوفان گفتن آقا ما یک تناسخ ملکی داریم، یک تناسخ ملکوتی داریم. تناسخ ملکی اشکال داره، تناسخ ملکوتی اشکال نداره. برای خودتون تعریف تقسیم بندی کرده. این هم از قسم، اگه اسمشو بخواهی تناسخ، دیری نداره. از موارد یک اسمشو بخواهی تناسخ، اما دین در مقابلش موضع نکرد. حالا ببینیم، ما ببینیم سر روایات. اولین روایتی که خدمت رفقا میخونیم در صفحه 959 و 960، سندش در احتجاج مرحوم شیخ طبرسیه، جلد دوم صفحه 344. من این حدیث رو از خود کتاب پیدا کردم، جلد دوم احتجاج، بله، صفحه 228. این عبارت رو من میخونم، بعد عبارتی که خوندم خدمت رفقا اینو معنا میکنیم، ببینیم که این تناسخ به چه صورت. از خود همین کتاب احتجاج میخونم. شیء قالوا ذلک به ای حجت قاموا علی مذاهبهم. قال ان اصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين وزينوا لانفسهم الزلالات وامرجوا انفسهم في الشهوات وزعموا ان السماء خاويه ما فيها شيء مما يوسف وان مدبر هذا العالم في صوره المخلوقين بحجه من روا ان الله عز وجل خلق آدم على صورته. حالا اینو من یک توضیح لازم میبینم بعدم بدم. خب می نویسن که یک کافری بوده، یه زندقی پرسید چرا گروهی قائل به تناسخ ارواحن و از کجا به این مطلب معتقد شدن و حجت و برهان و دلیلشان بر این مذهب چیست؟ فرمود معتقدین به تناسخ راه و منهاج دین را پشت سر انداخته، یعنی در مسیر دین نیستن، دین رو کنار گذاشتن، و گمراهی را برای خود آراستن و نفس خود را در زمینش شهوات به چرا واداشتن و قائلن که آسمان خالی است و خلاف آنطور که وضع شده هیچ در آن نیست، و اینکه مدبر این جهان به صورت همین مخلوقاته دلیلشان هم روایت ای که خداوند آدم را به صورت خود آفرید. اینو آورد. خب حالا ببینم اینجا کل حدیثه، حدیث اینجا آورده. این خیلی حدیث طولانی هستش. من عاشق قولن البته معقولم بوده چون در مورد مسائل مختلفه. الان این حدیث رو من بذاریم بهتون بگم از صفحه چنده. این حدیث خیلی حدیث طولانی هستش، یعنی بله این حدیث این خود همین حدیث یک کتابچه میشه به تعبیری. بله این حدیثی که اینجا آوردم از صفحه 202 این حدیث ادامه داره. این قسمت 228 حدیث طولانی هستش که یک قسمتش نسبت به تناسخه. ان هشام ابن الحکم انه سأل الزندیق ابا عبدالله فقال اخبرنی. این قسمت از اول حدیثه، یعنی هشام ابن حکم از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام میاد گزارش میکنه که یک زندیقی، یک کافری اومد محضر آقا امام صادق علیه السلام و گفت من خبر بده از تناسخ و مسائل در مورد تناسخ مطرح کردش. خب تا رسید به اینجایی که من خوندم، بعد و انه لا جنت ولا نار ولا بعث ولا نشور بل قیامت و اندهم خروج و روح قالبه و ولوجه فی قالب آخر ان کان محسنا فی القالب الاول اعید فی قالب افضل منه حسنا فی اعلا درجه فی الدنیا و ان کان مسیئا او غیر عارف صار فی بعض دواب المتعبه فی الدنیا او حوام مشوهه مشوهه الخلقه وليس عليهم صوم ولا صلاه ولا شيء من العباده اكثر من معرفته من تجب عليهم معرفته وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء غير ذلك من الاخوات والبنات والخالات والزوات البعوله. خب تا اینجا فرمودن که خب اینها کسانی هستند که اومدن فکر کردن که خدا آدمو به صورت خودش آفریده، بعد میفهمن که میباشد نه بهشت و جهنمی، کسایی که قالب تناسخ هم بهشت جهنم رو قبول نداره، نه بعث و یعنی حشر و نشوری اینها رو قبول ندارن و قیامت نزد اینها همون خروج روح از قالب خود و ورود به قالب دیگر است. اگر در قالب اول نیکوکار بوده، به قالبی که در بالاترین درجه دنیا از نظر فضیلت و نیکویی درآید، و اگر در قالب ابتدایی فردی بدکار یا غیر عارف بوده، مطابق همان صفت به قالب حیوانی در دنیا یا جانوری قبیح منظر در خواهد آمد. این جماعت قائل به نماز و روزه نیستند و عبادتی بیشتر از معرفت به آن که شناخت به دو واجبت را ندارند و تمام شهوات دنیا برای این گروه مباهه، از آمیزش با خواهر و دختران خود گرفته تا خاله و زنان شوهردار. و کذالک المیتتو والخمرو والدمو فاستقبح مقالتهم کلو انفرق و لعنهم کلو الامم فلما سئلوا الحجته زاغوا و هادو و کذب مقالتهم التورات و لعنهم الفرقان و زعموا مع ذلك ان الههم ينتقل من قالب الى قالب و ان الارواح العزليه هي التي كانت فی آدم ثم حلم جرا تجری الى یومنا هازا فی واحدین بعد آخر. میگه ونیز خوردن مردار شراب خون بر ایشان مباهه، چون دین ندارن دیگه، و تمام مذاهب از عقیده ایشان بیزارن و هر امتی آنها را لعن کرده و چون از ایشان سؤال حجت و برهان نمایند روی گرداند و گریزن. عقیده اینان را تورات تکذیب کرده، فرقان لعنتشان کرده، فرقان یعنی قرآن لعنتشان کرده، و با این همه معتقدن که خدایشان نیز از قالبی به قالب دیگر انتقال می‌یابد و اینکه ارواح ازلی همان است که در آدم بوده، باز همان روح کشیده شده از یکی به دیگری منتقل گردید تا به روزگار ما رسید. ببینید عبارتی که بس توضیح میده در ارتباط با تناسخ کامل روشن بشه. دو بحثه در این روایت. اسمت اول حدیث چی رو میخواد مطرح بکنه؟ میخواد بگه اینها موضع دارن در مقابل مات، از این جسمشون خارج میشن وارد اجساد دیگه میشن. حضرت توضیح میده اگه در حالت اولی آدم خوبی باشه در یک بدن مناسبی قرار میگیره، اگه بد باشه در یک جای نادرستی قرار میگیره. نکته دیگه پایبندی به دین هم ندارن، یعنی هیچ کدوم به فرمایشات انبیا که گفتن مثلا فرض کنید که قاعده ازدواج چیه، معکولات، مشروبات، چیا حلیت داره، چیا حرمت داره و خیلی مسائلی که در دین آورده پایبند به هیچ کدوم از اینها نیستن. اینا اصلا میفهمن که اینا قالب تناسخ توضیح داده میشه. خب و فی العیون مسندن قال قال المعمون للرضا علیه السلام یا ابا الحسن ما تقول فی القائلین به تناسخ و قال الرضا من قال به تناسخ فهو کافر. در عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 202 این کتاب مرحوم شیخ صدوق میگه مأمون با آقا علی ابن موسی رضا گفتش که حالا نظر شما نسبت به قائلین به تناسخ چیه؟ حضرت فرمودن که به تناسخ قال به تناسخ و کافر، اینا کافره. مذمت شد. تناسخ هم در بالا توضیح دادن، این از یک بدنی، بدن اولیات وارد بدن دیگه ای بشه، وارد بدن خودش نیست. در رجعت چیه؟ رجعت آقایی رفته وارد بدن دیگه ای که نشده، که همین بدن خودشه، ماده اصلی همین بدن خودشه، همین بدنش رو خدا جمع میکنه در مسئله مقادر، همین بدنش رو جمع میکنه، روح به اون تعلق پیدا میکنه. حالا ممکنه میگه اون موقعی که قبض روح شده شاید بعدن تو برزخ به تکامل رسیده، ولی اون جسد دیگه به درد این نمیخوره. مثل اونه الان مثلا فرض کن ما چی سوار میشدیم؟ چی سوار میشه؟ جیان مثلا سوار میشیم. نه جیان الان شده این ماشین با کلاس. من خودم وقتی یک جیان تو خیابون میبینم ذوق میکنم. یه زمان انسان زمانی که اون موقع من یادم همه جیان و فلوکس و اینا بود و یه جیان، اما یه جیان که نه باید ذوق میکنم. جیان شده این ماشین
نوستالژی.
بله
نوستالژی.
بله نوستالژی مقالش. بله حالا فرض بکنی که پراید پراید هم قریب به 200 میلیون تومنه، خیلی ارزشمنده. پراید هم نمیتونه آدم چیزی بگه، حالا این پراید یا پیکان. خب الان مثلا من یه مدتی پیکان و پراید، حالا کار خدا مثلا چیزی خود ما مشهور شدیم، ما پولدار شدیم، مثلا 10 سال دیگه آقا دیگه قد سرمون شروع بود، حسن زنگ میزنه میگم حسن ولش کن قد میکنم، میگم کسای دیگه هستن از حسن بهترون هستن، الان دیگه با همیم دیگه کسی دوره بار نیست، با دوره بهش بود. برای اون موقع دیگه وضع خوب شدید. بعد آقا اونجا چی سوار میشین؟ چی سوار میشین؟ بنز سوار میشین؟ بی ام دبلیو سوار میشین؟ مختلف دیگه. بعد حالا اونجا بیان بعد او همه مثلا اونس گرفتن با بنز و اینا، ایشون هم بشه چی؟ در کنار ما، در کنار هم دیگه. بعد بیاد دوباره بگم بیا پراید سوار، خیلی بهم برمونه. یعنی الان در این ماهی که چیزی داده میگن آن پراید خوشحال، میگن آن اسمی چه پراید میگه قد خوشحال میشه، میگن حسن جا به دست بگو بسن. اما اون موقع فرض کن ما بینز داریم، بینز داریم، بگم بیا پراید سوار، به برمونه. حالا جمعی میگن آقا این لول روح که به این بدن، این بدن حسن که تعلق گرفته، این روحش میره تو برزخ، ترقی پیدا میکنه، اوج میگیره، دوباره میره توی بدن حسن. اون که تو کلی کلاس دارم دوباره توی بدن وارد بشم، خب گیری نداره. این بدنشو کوبیدن خاک شده یه بدن قشنگتر، یه بدن با استیل درستتر، مرتبتر درست بکنن که اون روح تمایل به این بدن داشته باشه.
بازم
تغییر
کرد.
اشکال نداره، در اعراضش مقدار دیگه. اعراضش مثلا چیکار میخواد بشه این مثلا؟
اینا
روح ایشون بره برزخ چیکار میخواد بکنه؟ حالا هر چی میشه یک کم انت تعلق پیدا بود. مثال دارم میذارم. شما اومدی مقابل نشستی، من میتونم یه نفر مثال بزنم. نه خانم ها که نمیشه مثال بزنم. بعد مخوره قهر میکنن دیگه نمیاد. شما اچ بیا میخندی اشکال نداره. خب بعد اینطوری میشه. بعد دوباره با تعلق پیدا بکنه. میگم من حاضر نیستم. مترقش میکنه، اما به این معنی نیست که نتونه. وقتی دوالیست باشه، غیریت بین بدن و نفس باشه، دوباره بدن میتونه تعلق پیدا بکنه، دوباره روح تعلق بکنه به تعلق پیدا بکنه به بدن. برای که دوگانگی بین نفس و بدن دو نگاهه. بعضی ها میگن که نفس و بدن یک حقیقته، مثل مرحوم آخوند ملا صدرا که بحثش حالا در آینده میگه، مثل مشا میگه که نفس با بدن متفاوته. نفس که حقیقت میگه مجرد، حتی متکلمین میگن مجرد نیست، برزخه به این مجرد و ماده یا جسم رقیقه که به این جسم کثیف و متراکم تعلق پیدا گرفت. تعلق حالا خداوند میخواد که از همین بدن حسن دوباره جمع بکنه این روح رو به این تعلق پیدا کنه. گیر نداره، سر صدایی نداره. حالا دور شما همین گیر نداره، سر صدایی نداره دیگه، به سر کله هم دیگه میزنیم.
اگر یک کسی بمیره بعد در عالم برزخ، بعد مثلا زمان ظهور حضرت بشه و این مثلا جزء ماحض ایمان باشه برگرده، مثلا من که مثلا اون رو دیده بودم قبلا میشناسمش، یا اینقدر تغییر
میشنسی. شما اون دنیا هم میشناسی، ما یا بالاخره ما یا جهنمی میشیم یا بهشتی میشیم، یا یکیتون بهشتی میشیم ما جهنمی، شما بهشتی یا بالعکس. اگه دوتایی بهشتی شدیم ما همدیگه رو تو بهشت میشناسیم، اگه دوتایی جهنمی شدیم دوتایی هم تو جهنم میشناسیم. اگه بنده جهنمی شدم شما بهشتی شدی، از جهنم ردت میکنن، همه از جهنم رد میشن، این نگاهی میکنن اونجا همو میشناسیم. یک جوری هستش که همه همدیگه رو میشناسیم، یعنی اونطوری نیستش که آقا فردا حسن یک قیافه دیگه میشه، شما کی؟ من همون حسنم. میگم ای تو حسن؟ نه من همونجا تایش میبینم، میگم خودتی. پس چه منطقا؟ خب بله، عالم چون متفاوته ممکنه در عالم برزخ جسم لطیف و رقیقی باشه، خب لطیف باشه، رقیق باشه، اما همه لطیف و رقیقن، اما همین صورت که هستش که لذا بعضی ها که احضار ارواح داشتن یا ارواحی رو مشاهده کردن، مثلا دیدن در مکاشفه یا روحی رو دیدن، یا همین شکل همینه، بلکه این روح یه جوری که دست داده رد بیتونه میکنی از بدنش رد میشه، اما همون شکله.
گفته میشه مثلا شمر چهره داشته.
آها راست میگی، این بحثو هم هست، شکل حیوانات میشه، ولی در حینی که شبیه حیوان میشه بعدم میفهمن شمره. آها. یعنی با اینکه مثل این میمونه شبیه عکسای کاریکاتوری، علاوه شکل ایشون رو یه کاریکاتور بسازن، یه قیافه عجیب غریبی، بدنشو گنده بکنن سرشو کوچیک بکنن،
زمینه
سرشو بزرگ بکنن بدنشو کوچیک، یه تغییراتی بدن، خب یه قیافه، ولی همه میگن حسن، همه میشناسنش. پس این که نشناسن نیست، همه میشناسنش، منتها خب بله بیشتر این شباهتی که داره به شکل مثلا فرض کنیم شما نمیگم شمر رو میگم سگ و خوک و گراز و نمیدونم حیوانات دهنده اینا، شما که مثل ملائکه و فرشته هستی بفهم.
مثلا این خواهد حالا چرا عالم برزخ چه در قیامت این حافظه یه اینو داریم که از گذشته از دنیا یادمون باشه، اما مثلا میگن چیزی چی یادت نمیاد اشتباه
داریم، حتی بخواهد خداوند اعطا میکنه از عوالم قبل هم شما مطالبو میبینید، عالم ارواح، عالم زر، تمام اینها برای شما مشهود ملموسه و اصلا در مسئله
باید بدونیم که چرا داریم پاداش رو عقاب میگیریم که
لذا در مسئله قیامت وقتی تو بحث حسابرسی اگه در خدمتتون باشیم تو بحث معاد اونجا بحث رو مطرح میکنیم، خود عمل رو نشونت میدم. در تز وقتی که به سن بلوغ رسیده یا از وقتی به دنیا اومدی تمام کارها جلوی تو حاضر میشه. یک روایتی دیدم میگن که در مسئله حسابرسی میگن که خب تو این کارا رو کردی، تو مستحق عذابی. میگن نه ما از همچی کار نکردم. انکار میکنه جو خدا، تو قاضی و ملق بازی، جو خدا هم بعد جو انکار میکنه. میگن خود عمل رو نشونش میدن، اما خود کارهایی که کرده نشون میدن. میگن بعضی ها خودشون سرشون رو میندازن میرن سمت آتش، بعضی ها بازم نمیرن، میگیرن میندازنشون تو آتش. مختلفن آدم هم بود. بعد هستش کسایی هستن که میگن سرشون رو میندازن میرن سمت آتش. وقتی حسابی شرمنده شد و کاراش فهمید که اول اقرار میکرد ها، بعد که نشونش میدن، خدا نمیخواد آدم رو شرمنده کنه، اما خب جمعی هستن انکار میکنن. بعد وقتی چند قدم میره نای خدا پیام میزه، برگرد، تو رو بخشیدیم ما، بخشیدیم. همیشه رحمت خداوند غالب غلبه داره بر عدالت خداوند، فضل خداوند بر عدل خداوند. اونایی که برن جهنم خیلی در و داغونن، خیلی در و داغونن.
یکی از آخرین نفر روز قیامت میگن دکتر اونا کورم
یا مایم یا توی آخرین نفر حالا معلوم است کیه، یا مایم یا شمایی. خب اینم روایت دیگه. روایت سوم هم بخونیم. قال قال ابو الحسن علیه السلام من قال به تناسخ و هو کافر. این روایت قبلی، روایت سوم به اشتباه گفتم، عیون اخبار رضا در وسایل شیعه جلد 28 صفحه 341، این روایت در عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 202 که آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن که کسی که قائل به تناسخ باشه فهو و کافر، او کافر. چرا؟ تو معاد و انکار. بعد می نویسن نظر به آن که گفته های گذشته به صورت علمی و مطابق با اصول بود و شاید بعضی از خوانندگان کاملا به مقصد ما نرسن، برای روشن شدن مطلب به زبان ساده‌ای توضیح میدهیم. تناسخی که جمعی از اتباع ارسطو مانند شیخ ابن سینا محال و جمعی از فلاسفه جائز و لازم میدانند، چنانچه از کلمات شیخ اشراق تمایل به آن ظاهر می شوند و نسبت به افلاطون داده اند، بر این اساس است که ارواح قدیم و ازلی یا از عقل افاضه شده مانند اشعه خورشید که به موجودات تابیده شده است و تغییر و تبدل در مجردات محال است و ابدان و نطفه و مزاج مستند به عناصر اولیه و حرکات افلاک و اشعه کواکبه، چه دارای نفس مدبر باشد یا صورت منتبعه، این تأثیر و تأثر که به نحو علیت و معلولیت است و قابل تخلف نیست، موجود شود و به موجود شدن ماده بدنی به ضروره و لزوم روحی به آن ملحق شود و ارواحی که در این عالم آمدن بر سه قسمت هم. و ارواح اکثر بشر که در این عالم کسب کمال عقلی نکردن چون مجرد و باقی هستند و لذائذ و آلام جسمانی ندارن، ناچار باید برگردن و اگر برنگردن البته به جرمی از اجرام تعلق میگیرن تا تعطیل لازم نیاید. این رشته و ترتیب موجودات ازلی و ابدی غیر قابل تغییر است. این نکته رو من توضیح بدم، اینو ما جلسات قبل مبسوط توضیح دادیم، دوباره میگم. ببینید اینها قائلن که از ذات ربوبیت نظریه صدوره، عقل اول صادر میشه، از عقل اول عقل دوم و فلک اول صادر میشه. اینا قائلن نقطه فلکه، همون هیئت بطلمیوسیه. در مشا قائل به 10 تا عقلن، در اشراق قائل شاد 100 تا 200 تا شاید بیشتر عقل قائل هستن. اینا رو به عنوان سلسله تنزلی و طولی برای ایجاد کسرات و عالم اجسام مطرح میکنه. میگم مستقیم از خدا نمیتونه جسم صادر بشه، چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه دیگه. اینو هیچی رقیقش میکنیم، خدا رو رقیق میکنیم. اون وجود که خدا صادر شه رقیق میشه، رقیق میشه، رقیق میشه، رقیق میشه، از تجرد تام و تمام به عالم ماده و لواحق مادی یه تنزل پیدا میکنه. لذا مثلا میگن که این عقل اول نسبت به خداوند، عقل دوم نسبت به عقل اول، اینها همه تنزل وجودی پیدا کرده اینطور تا میرسه به عقل فعال. یا به قول فلاسفه مشا عقل عاشق. از این عقل فعال کسرات صادر میشه، عالم جسم و جسمانیت و هیولا ماده و صورت و ارواح و تمام اینها از ارتباط با اون صادر میشه. اونجا بحثی رو مطرح کردن به عنوان عقول ارضی که هر موجودی رب و نوعی داره، یک اسب ها که میخواد صادر بشه همه به اون منشأش برمیگرده، رب و نوع اسب، یک اسب اسب مجردی، اونجا رب و نوع انسان، رب و نوع سگ، رب و نوع فیل، مختلف قالب هایی که از اون صادر میشه. خب ببینین وقتی که این گونه شد، اینها هر کدوم علت تامه هستن، یعنی وقتی علت تامه هستن لازمه علت تامه صدور معلول از اون حقیقت. مثل این بمونه، مثلا میگن آتش علت تامه، وقتی علت تامه باشه باید نور بده، اگه آتش بشه باید نور بده دیگه، باید حرارت بده، وقتی عقل فعال باشه باید روح صادر بشه. لذا چون خدا ازلیه، این چیزهایی هم که صادر شده ولو به سلسله طولی اونها هم میشن ازلی. لذا میگن که این چیزهایی که این عقولی هست ملحق، میگن به سوق ربوبی هستش، این تعبیرات فلسفی که به کار میبرن، اینها همیشه ازلی. خب اون روح هم که از عقل فعال صادر میشه چیه؟ اون همیشه ازلی، اینها همیشه ازلی دی. خب حالا این روح میخواد تعلق به بدن پیدا بکنه، این بدن چجوری به وجود میاد؟ میگن افلاک که در چرخش هستن، یک علت تحقق ابدان متغیر، نه ارواح، ابدان متغیر به چرخش افلاکه. این افلاک، ارواح چی؟ ارواح ازلی هست. این ارواح بدون بدن هم نمیتونن باشن، چون نفس با عقل فرق میکنه، نفس و عقل ذاتن مجردن، اما فعلا نفس نیازمند به بدنه، لذا این نیاز به بدن داره. قبلا گفتم که جمعی از فلاسفه قائلن اگر نفس بدون بدن باشه نابود میشه، و اگه نابود بشه این خلاف حکمته و اساسا موجود معدوم نمیشه. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا این ارواح باید تعلق به ابدان بگه، ابدان هی تغییر میکنه، این روح هم هستن دیگه، این روح هم باید همینطور توی این بدن ها بچرخن. حالا یا این نفس شما در پرتو علم و تسکیه و تخلیه و تهذیب رشد پیدا میکنه، به مبدأ خودش میرسه، یعنی چی؟ عقل میشه، رشد پیدا میکنه، عقل میشه. هیچ، یا عقل نمیشه. خب عقل نشه باید یک بدنی داشته باشه. میگن این چی کارش بکنیم؟ بعضی از فلاسفه کنن به این اجرام آسمانی تعلق پیدا میکنه که به اون رشد خودش برسه که بتونه ملحق به مبدع خودش بشه، چون این بلا تکلیف میمونه اگه این بنابراش این عقل نشده، به کمال نرسیده، بنابراش از این بدنم جدا بشه، بدون بدنم باشه، زمینه معادم در ارتباط با این نیستش. این باید چی کارش بکنیم؟ بدون بدن که نمیتونه باشه، نابود میشه وجودم که نابود، مثلا نقض غرض پیش میاد در ارتباط با خلقتی. یا ما تعلق به یک شیئی پیدا بکنه، به یک اجرام آسمانی پیدا بکنه که کم به کم به تکامل برسه و به مبدأ خودش برسه، عقل بشه. وقتی عقل بشه، عقل شیئی هستش که دیگه برای انجام کاراش نیازمنده به بدن نیستش. دیگه میفهمن خب جمعی که به اون مبدأ میرسن هیچی، جمع دیگه ای که به اون مبدأ نمیرسن اینا باید در بدنها بچرخن که به اون مبدأ خودشون برسن. این بحث فلسفیه که مثلا بعضی از فلاسفه همه این حرفو نزدن، ایشون مطرح میکنه و اینو تقریر میکنه. بعد میفهمن هیچ قدرت و اراده حادث و مؤثر در موجودات نیست، و اگر اراده حادث باشد اراده جزافیه لازم آید، ادله طرفین بر اثبات و نفی تناسخ بر این اساس است. که اینو کامل بحثاشو در چند صفحه قبل کردیم که اونهایی که قائل به تناسخ هستن، اونهایی که نفی میکنن از فلاسفه، گفتیم دو طرف دلیلاش دلیلای محکمی نیستش و براهین آنان قانع کننده نیست، به این معنی که مقدمات ادله یقینی نیست که نتیجه یقینی باشد. ببینید وقتی یک چیزی به معنای حقیقی برهانه، استدلال برهانی هستش که مفید علم و یقینه، که مقدماتش بدیهی باشه، یعنی فرض کنید اجتماع نقیزه این اجتماع زده بدیهی باشه، یا نه مبتنی به این نظری باشه که اون نظری مبتنی به بدیهی باشه. من واشق میگه این استدلال ها اینا واقعا برهان نیست، یعنی مسائل بدیهی بر نمیگرده. اساس ماده قرآن مجید و ملیین، ملیین کی رو میگن؟ یعنی کل کسانی هستن که ادیان ابراهیمی رو قبول دارن، مثل مسیحیت، مثل یهود، مثل اسلام. و رجعت، اساس ماده قرآن مجید و ملیین و رجعت برخلاف این اساس است، بلکه برای ابطال این اساس و این خرافاته، چنانچه از بیان امام علیه السلام دانستی که گفتن که بحث رجعت، بحث معاد با این تناسخ جور در نمیاد و فهمیدی که امام علیه السلام نسبت به اون تناسخ موضع گرفتن. خاص مشرب قرآن مجید و اسلام در معارف این است که خداوند متعال به قدرت و علم و حکمت و مشیت و اراده عالم و آنچه در اوست خلق کرده و قدرت و اراده او در تبدیل و تغییر و ابقاء و افنای موجودات ازلی و دائمی است و علیت و معلولیت غیر قابل تخلف در افعال خداوند متعال باطله. ببینید یه نکته رو من اینجا عرض میکنم. جمعی از آیین فلاسفه میگن آقا وقتی که یک شیء علت تام شد، این باید معلول حتما ازش صادر بشه. اگه میگن علت تامه نباشه چیه؟ علت ناقصه. علت ناقصه باشه یعنی نیازمنده به یک چیزی از خارج خودش داره. میگن علت یا تامه یا علت ناقصه. علت ناقصه مثلا مثال میزنم خدمت شما. ببینید شما برای اینکه با این حسن آقا فرض بکنی که فرض محال که محال نیستش، ما رو میبره خارج شهر، اینا رو شوخی میگم که شون جدی بگیره، میبره شب قبلش هم جوجه میگیره تو آب پیاز میذاره زعفرونیش میکنه حاضر و آماده، میخواد ما رو ببره خارج شهر. خب قبلش یک چایی آتشی به ما میده و یک چایی زغالی میده و بعدش میگه خب اصلا جوجه رو بیار. میگه خیلی خب ما الان چوب بذار بیارم. چوب میره میاره، این چوبو یک مقدار مواد سوزنده روش میریزه، بنزین یا اون چیزا میزه، جلا کبریت هم میزنه، این چوب شعله ور میشه، شعله ور میشه، کم کم میسوزه میسوزه میسوزه، تبدیل به زغال میشه. آقا هدف چیه؟ هدف اینه ما یه جوجه بخوریم، یه جوجه خام هم نمیخوام بخوریم، یه جوجه پخته مرتب. خب برای اینکه جوجه مرتب باشه چیا لازمه؟ خود جوجه. میبینیم حسن همه کارش کرده، میگم جوجه، میگه جوجه نیوردن. میگفتم به شاه عباس گفتن که آقا چرا این خارجی ها اومدن؟ بله شاه عباس سوال میکنه، میگه که چرا خارجی ها آمدن شهر رو گرفتن؟ میگه آقا به 11 دلیل. میگه چیه؟ میگه اول توپ نداشتیم، میگه هیچی نکنیم. خب توپ نداشتیم، خب بازی شلیک بکنیم، نبود دیگه، اونا دیگه اومدن گرفتن، بود 10 تا دیگه لازم نیست. میگه حسن جان چرا جوجه نداریم؟ میگه اول جوجه نخریدم، اما تو همه چی داشت درست کن. پس برای اینکه جوجه حاضر بشه اول خود جوجه لازمه، بعد چی لازمه؟ چوب لازمه، بعد چی لازمه؟ آتش لازمه، بعد چی لازمه؟ هوا لازمه. تمام اینها لازمه که یک جوجه آماده بشه، بده به این جمع بخون. هر کدوم از اینا میشه علت ناقصه. یعنی ممکنه جوجه باشه، فندک هم باشه، چوب نباشه، جوجه حاضر میشه. ممکنه جوجه باشه، چوب هم باشه، یه چیزی نباشه که آتیش روشن کنیم، جوجه حاضر میشه. ممکنه فندک باشه، چوب باشه، جوجه باشه، هوا نباشه، نگیره. و ممکنه او ستا باشه، هوا باشه، که فکر می‌کنم همین باشه، هوا باشه، چوب باشه، فندک باشه، جوجه نباشه، هیچ کنونه جوجه حاضر نمیشه. تمام این چهار تا بله
خودش
نباشه، چون ما که واسلی کار نداره، خودش نباشه، مهمتر از خودش نباشه، حسن نباشه، یه جوجه مثلا مونده چیکار بکنی؟ زنگ میزنه اصلا بیا. خب ببین اینا هر کدوم میشه علت ناقصه برای تحقق یک جوجه. علت ناقصه، هر کدوم ببین آتش علته، اما به تنهایی جوجه میشه؟ نمیشه. جوجه علته، به تنهایی اون جوجه حاضر آماده میشه؟ نمیشه. هر کدوم علت ناقصه، در کنار هم دیگه همو تکمیل میکنن، میشه علت تامه. یعنی جوجه کباب درست حسابی نونم میاره، اونم در کنار هم دیگه بخوریم، این میشه علت تامه. خب تا اینجا اینا میگن خدا علت تامه یا علت ناقصه؟ اگه دیگه علت ناقصه یه مثلا مثل میگه آتشه با چوب میخواد، میگه بعد خدا میشه نیازمند، چیز دیگه باید باشه دیگه کمک خدا بکنه. و غیر خدا کسی که معنی نداره که بخواد کمک خدا بکنه، خدا میشه محتاج. پس خدا علت تامه، علت تامه میشه باید میشه جوجه به تعبیر، علت تامه بشه میگه آتش علت تامه، باید نور و حرارت بده، نمیتونه نده. معلول قابل انفکاک از ذات علت نیست. لذا میگن که آقا مخلوقات ازلیه. یعنی چی؟ یعنی خدا بوده بوده بوده، مخلوقات هم بوده بوده بوده. میگه چرا؟ میگه خداوند به خاطر اینکه علت تامه، همین که آتش علت تامه باشه و نور و حرارت بده، خدا هم علت تامه، بایدش مخلوق صادر بشه.
در هر صورت نیازمنده، حالا چه علت تامه چه ناقصه.
چرا نیازمنده؟
مثلا که هر مجرا نگفتیم جوجه خودش علت تامه
هستن. نه نه، حالا ببینیم جوجه رو ول کنیم، ذهن ها رفت تو جوجه، بریم سر خدا. حسن خود حسن علت تامه، حسن به تنهای علت تامه، جوجه ایجاد میکنه، خلق به همت داره ایشون. حالا بمانه ذهن ما رو برده تو جوجه اینا. حالا بمانه، حالا خدا آقا برای که مخلوقات رو ایجاد بکنه نیازمنده به چیزی دیگه داره یا نداره؟ داره، نیاز داره به چیزی دیگه؟ غیر خدا داره چیزی؟
نه.
خب پس علت ناقصه نیست.
آره اونو که
میدونن. پس علت تامه، علت تامه رو چی تعریف میکنن؟ میگن همین که وجود داشته باشه بعد معلول ازش صادر بشه. خب بگو باش. این چی مشکل پیش میاد؟ این مشکلش اینه که خداوند نمیتونه خلق نکنه. خب دقت بکنید، خدا محتاج غیر نیست، خدا هم ازلیه، خدا نمیتونه خلق نکنه. یعنی چرا؟ چون علت تامه باید معلول صادر بشه. آقا آتش میتونه باشه و آتش باشه نور نده، حرارت نده؟ چرا؟ چون میگه آتش علت تامه دیگه، نور و حرارت باید صادر میشه. میگه خدا یا علت ناقصه یا علت تامه. علت ناقصه که نیستش، میگه محتاج، علت تامه نمیتونه ازش اثر صادر نشه، خلق صادر نشه. پس خدا داری که خلق میکنه میشه چی؟ ذاتش میشه چی؟ باید خالص کنه. میتونه جلوشو بگیره، آتش میتونه نور نده، حرارت نده؟ نمیتونه. خدا چی؟ خدا هم نمیتونه. خداوند یعنی اینجا میگی خدا مختاره، اما در باطن خدا رو مجبور کردی، تنزل دادی در حد یک آتش. خب دقت بکنین این مطالب، اگه مواجه شدین، حالا ما میگیم که بله خداوند متعال میتواند باشد، خلق نکند، اراده کند خلق. اراده هم فعل خداونده، این ذات نیستش. این ذات باشه ذاتن میتونه خدا نباشه، ذاتن هم نمیتونه اراده نکنه، چون ذاتشه. پس اراده عقلا برهان داریم در فرمایشات قرآن داره، باید مورد فعل خداونده. خداوند خب میگه پس علت تامه نیست، پس علت ناقصه. میگه تو چرا گفتی یا علت تامه یا علت ناقصه؟ بگیم چی؟ اینطوری بگو، بگی خدا یا علت تامه یا علت ناقصه. علت تامه دو جوره، یا علت تامه موجب داریم یا علت تامه مختار داریم. آتش چیه؟ علت تامه موجب، مجبوره که حرارت بده. اما خداوند علت تامه به این معنی که نیاز به غیر نداره، اما بخواهد اراده میکنه، بخواهد اراده نمی کند، خلق نمی کند. اونطوری آیا آتش میتونه جلوی نور خودشو بگیره؟ نمیتونه. آیا خداوند خلق میکنه میخواه اصلا معدوم بکنه، بساطو جمعش بکنه؟ میتونه. این میشه اختیار. لذا اختیار چیه؟ اختیار یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، برای او باشه فعل انجام بده، برای او باشه فعل رو ترک بکنه. اما اگه ما علت تامه بدونیم به اون معنا، یا مثل آتش بدونیم، فقط لهوان یفعل معنا میده، فقط میتونه فعل صادر کنه، لهوان لا یفعل معنا نمیده، نمیتونه ترک فعل بکنه، لذا مختار نیست، میشه مجبور. خب اونا میگن آقا نه، ما میگیم آتش فرق میکنه، آتش علم به فعلش نداره، رضایت به فعلش نداره، خداوند میدونه که چی خلق میکنه، رضایت هم داره چی خلق میکنه. میگه این مشکل رو حل نمیکنه، شما خداوند چه بداند چه خلق میکنه، چه رضایت داشته باشه مجبور خلق میکنه، نمیتونه جلوی خلق بگیره، نمیتونه خلق نکنه، خدا رو مجبورش کرد. این حرفا رو که من اگه بگم کیا قائل به این حرفا هستن، الان همه این چشما دو برابر میشه. من اینها رو اسم نمیبرم، خیلی محترم، من دارم قاعده رو بهتون میگم که این چیزی که برهان عقلیه، این چیزی که در فرمایشات حضرات معصومه، این چیزی که مثلا دارم بهتون میگم با عقل و وجودتونم نگاهمون با فطرتتونم این سازگاره. پس خداوند الا تامه به معنی که نیاز به غیر نداره، اما مختاره، مختاره اراده کنه. بعدش هم خلق ازلی تعلق پیدا نمیکنه. خلق یعنی چی؟ یعنی نبوده بود شده باشه. خلق ازلی چیه؟ اون که خلق نیست، اگر ازل باشه وجودش بوده دیگه، نبوده بود که معنا نداره، همیشه بوده. خب همیشه بوده بعد خلق چیه؟ بعد میگه نه نه، او همیشه بوده اما محتاج به بوده. خب بله، ما میگه محتاج به بوده، اما دیگه خلق نیست، همیشه بوده دیگه. بعد اون چیزی که همیشه بوده وجودش رو از غیر نگرفته، وقتی وجودش رو از غیر نگیره در تداوم حیاتش هم قائم به خودشه. میفهمید؟ پس نکته ای که اینجا باید توجه بکنید اینه. من عاشق میفهمن چی؟ میگن و علیت و معلولیت غیر قابل تخلف در افعال خداوند متعال باطله. این علیت و معلولیتی که میگیم ما قبول نداریم. چرا؟ که خدا رو مجبور میکنیم، غیر قابل تخلف یعنی مجبوره که صادر بشه، تخلف نمیکنه. تا خدا باشه باید ازش صادر بشه. بعد میفرماین چی؟ کل یومن هو فی شأن. این که اگه بنا باشه که به جبر صادر بشه، یعنی که خدا باشه بشه، پس هر روز شعریه یعنی چی؟ هر روز بخواد تغییراتی میده، هر روز بخواد مخلوق اضافه میکنه، کم میکنه، تغییر میده. کل یومن وفی شن، این خودش دلالت بر اینه که خداوند علت تامه‌ای که شما دارین مطرح میکنین نیست. اراده خداوند دخالت دارد، بخواهد خلق میکند، بخواهد معدوم میکند، بخواهد خلق نمیکند. کل یوم، هر روز شعنیه، خلقیه. حالا من همینو یک داستانی بگم و بحثمو جمع بکنم، باشه ادامه برای جلسه آینده. در یکی از تفسیرها در ذیل این آیه ای که کل یوم هو فی شأن در سوره مبارکه الرحمن آیه 29، اینجا یک ماجرای تاریخی رو آورده بود. شاید هم قبلا تو کلاس های دیگه اینو من گفته باشم که میگفتن که یه پادشاهی بود و چیزی داشت، مدت وزارت این فرد تموم میشه، مثل الان میگن که دوره ریاست جمهوری چیه 4 ساله. اون هم یک دوره ای بود. پادشاه میگه خیلی خوب، شما اگه بخوای دوباره به این مقام خودت، این مقام ابقا بشه در ارتباط با شما، در این مقام باقی بمونی، من 3 تا سوال از شما میکنم. شما اگه این 3 تا سوال رو جواب دادی دوباره وزیری یک دوره دیگه، وگرنه میری کنار دیگه، کسی دیگه میاد. میگه چیه؟ میگه چه روزم بهت پرسن، هر کی میخوای بپرس. میگه خدا چی میخوره، چی میپوشه، شغلش چی؟ این 3 تا رو اگه شما جواب دادی دوباره چی؟ وزیری. اگر نه دیگه تموم بشه. این بنده خدا میره آدرسی آخونده و علما رو پیدا میکنه، میره پیششون میگه آقا جون خدا چی میخوره، چی میپوشه، شغلش چی؟ مرد حسابی کف نگوف، مگه خدا مثل ما طوره که چیزی میخواد بخوره یا لباس نیاز داشته باشه؟ چه حرفایی داره میزنین؟ هر کی میاد چیزی بهش میگه. روز 40 بوده، تو پله های کاخش میشینه و همینطور بیه کاخ نگاه میکنه دیگه، میگه فردا این مال ما نیست دیگه. یه غلامی داشته، یا میری وزیر تو خودش، میگه حالا از چرا ناراحتی؟ میگه مگه نمیدونی؟ میگه نه. میگه دیگه ما امروز روز آخره دیگه. میگه چطور؟ میگه 3 تا سوال گفته، گفته از هر کی هم میخوای بپرس، منم رفتم پرسیدم، همه منو تکفیرم کردن. ما هم دیگه وزارت رو میبوسیم دیگه، از فردا دیگه یعنی هم نبوسیم هم میزنم کنار دیگه. گفت سوالت چیه؟ میگه حالا تو چی کار داری؟ میگه حالا بگو. میگه گفته خدا چی میخوره؟ چی میبوشه؟ شغلش چیه؟ میگه خودی که کاری نداره که. میگه مگه تو بلدی؟ میگه بله. میگه خب چی میخوره؟ میگه قم بنده هاش میخوره که 124,000 پیغمبر فرستاده، هنوز اینا گناه میکنن، چموشی میکنن. خدا قم بنده هاش. پوششش چیه؟ میگه سر و الخفیات. گناه تو رو برای اون خانم یا آقا آشکار نمیکنه، گناه ایشون رو برای خداوند پوشاننده. یه عجب. شغلش چیه؟ میگه حالا فردا بری پیش پادشاه، اونم بهت میگم شغلش چیه. فردا میرن و پادشاه میگه خیلی خوب وزیر چیکار کردی؟ میگه بله ما جواب سوالا رو داریم. خب خدا چی میخوره؟ قم بنده هاشو میخوره، 124,000 پیغمبر فرستاده، هنوز گناه میکنن، خلاف میکنن. میگه باری کلا. پوششش چیه؟ سر و الخفیات، گناهان رو میپوشونه. شغلش چیه؟ اینطوری میزنه به بگو. بگو. میگه اون دوتا هم ازی پرسیدی؟ میگه بعد ازی پرسیدم. میگه خب غلام بگو سومیه. میگه اعلی حضرت اگه اجازه بدیم ما بریم پروف، اون موقع پروف بوده، بریم پروف لباسامونو با هم دیگه عوض کنیم که من بگم شغل خدا چیه. میگه باش، وزیرم حاضر، ما چه اشکال داره لباسه. میرن تو پروف، این لباساشونو در میارن، لباسا رو عوض میکنن. وزیر لباسای غلام رو میپوشه، غلام هم لباسای وزیر رو میپوشه. میان میگه اعلی حضرت شغلش اینه که، شغل خدا اینه که ایشان که تا چند لحظه پیش وزیر شد، شد غلام من، من شما رو غلام قبول میکنم، و من این که تا چند لحظه پیش غلام بودم شدم وزیر شما، چون اینها رو پاسخ دادم. پادشاه میخنده میگه تو وزیر من هستی. شغلش ایه کل یومن هو فی شأن یعز من یشا یذل من یشا. بذار وقتی این باشه قدرت خدا. گاهی اوقات میگه که آقا ما همش میگه که هرچی بدبختی از من ما نه. وقتی قدرت خدا باشه، خدا موزنه یه نفر بکشه بالا عزیز بکنه، یکشو بیاره پایین ذلیل بکنه، قارون با اون عظمت که اصلا اون ثروتش ذلیلش کرد، بل ایدش زمین. موسی رو عزیز کرد، ابراهیم رو عزیز کرد، یوسفی که برادراش زدنش انداختنش تو قهر چاه، وسط چاه تو تناب، تناب و پاره گردنی افتاد و به اون وضعیت بود، شد عزیز مصر. همون کسایی که قلدر رو چیز میکنه اومدن برای سجده کردن. یعزمن یشا یعزمن. شغل خدا دست خدا بسته نیست. اگه یک نفر تو زندگیش اینو داشته باشه هیچ وقت ناامید نمیشه. این کلیدیه که ائمه معصومین به ما دادن، گفتن همیشه امید به خدا داشته باش. بذار زمان پیامبر گفتن آقا یک نفر ناامید شده، گناه و خلاف داره، زده به کوه، خدا هم ناامید شده. حضرت فرمودن این گناه ناامیدیش بدتر از تمام این گناهان، حتی اگر چنانچه از قطرات باران باشه یا ریکای بیابان گناه داشته، این ناامیدی بدتره. ناامیدی درگاه خدا نیست. گویا وقتا به مو میرسه قطع نمیشه. علا کل شیء قدیر، کل یومن هو فی شأن، هم دست خدایه. همه این قدرت ها، تمام این نیروها، لا قوت الا بالله العلی العظیم، همه اینا ناهی خداست. وقتی خدا باشه دیگه غم نیست. آدم کارشو درست انجام بده، توکلش به او باشه، اصول و مسائلش باشه، او خودش میدونه که. تو روایت خوندم که میگفت که کسی که دنبال خدا میره، دنبال تبعیت از خدا میره، خدا دنبال کارش میدونه. تعبیر عجیبه. تو دنبال اطاعت از خدا باش، خدا دنبال کارت میدونه. این تعبیری که در فرمایشات حضرات معصومین در آیات قرآن چنین چیزی مطرح کردن. پس اختیار مطرح، این مسئله هم که فرمودن که علیت و معلولیتی که غیر قابل تخلف در افعال خداوند متعال، باطل اینو ما قبول نداریم. این که تخلف حتما صادر میشه، نه چنین چیزی نیست. حالا انشاءالله باز این چند خط صفحه 961 ان شاء الله در جلسه بعد تکمیلش میکنیم و میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.